صبح جمعهتون بخیر. ساعت 7 بامداده و این هفتم روز از خرداد. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این روز تعطیل به رادیو فردا پیوستید.
اما عناوین مهمترین خبرها در این مجله صبحگاهی. دومین روز از نشست سران هفت کشور قدرتمند اقتصادی امروز در ژاپن برگزار می‌شود.
ایران میگوید برای فروش 40 تن آب سنگین در حال انجام مذاکرات با یک کشور است.
دونالد ترامپ رأی کافی برای نامزدی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا را کسب کرد.
دومین روز از نشست رهبران هفت کشور قدرتمند اقتصادی دنیا معروف به گروه هفت امروز در ژاپن پی گرفته می شود. نخستین روز از این نشست روز گذشته در شبه جزیره شیما و پس از بازدید رهبران هفت کشور از معبد بزرگ ایسه آغاز شد. گروه هفت شامل کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا و ژاپن است و رهبران این کشورها در نشست این دوره خود به موضوعاتی از قبیل اقتصاد جهانی، مقابله با تروریسم و تغییرات اقلیمی می‌پردازند.
ایران میگوید برای فروش 40 تن آب سنگین با یک کشور در حال انجام مذاکره است. این خبر را شب گذشته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مسئول پیگیری برجام در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد. آقای عراقچی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که این موضوع ناقض برجام به شمار نمی رود و اهمیت چندانی ندارد.
مشتریان بسیاری برای اون وجود داره. آمریکا خودش 32 تن رو خریداری کرد. ما الان برای 40 تن دیگه با یک کشور دیگه در حال مذاکره هستیم و نهایتاً هم اگر مشتری پیدا نشه از نظر ما هیچ تحولی در برجام رخ نداده. نه اونها متعهد به خرید هستن، نه ما متعهد به فروش هستیم. ما فقط متعهد به عرضه.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کند. این مصوبه باید در مجلس سنا نیز تایید شود.
رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که آرای دونالد ترامپ برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به حد نصاب لازم رسیده است. این خبر را شب گذشته ابتدا خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس برآوردهای خود منتشر کرد. دونالد ترامپ پس از انتشار این خبر در جمع خبرنگاران حاضر شد و از جمله در واکنش به اظهارات اخیر باراک اوباما گفت که یک خوردن رهبران جهان از نامزدی او موضوع بدی نیست.
خیلی از کشورها تا حالا از ما فقط بهره برداری و سوء استفاده کردند. ما با این کشورها روابطی عالی خواهیم داشت، اما اگر اونا یک خوردن در معنای دوستانش چیز بدی نیست، خوبم هست. That's a good thing, John, not a
bad thing. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران گروه هفت به ژاپن رفته، گفته بود رهبران هفت کشور صنعتی از این موضوع یکه خوردند.
رهبران این کشورها از نامزد جمهوری خواهان شگفت زده هستند. نمیدانند برخی از اظهارات او را چقدر جدی بگیرند، اما یکه خوردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر احتمال اعزام زائران ایرانی به حج امسال را بعید دانستند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت روز گذشته اعلام کرد که دور اول مذاکرات هیئت ایرانی که به عربستان سعودی سفر کرده بود پایان یافته و توافق‌هایی به دست آمده است. ساعاتی بعد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از رفتار سعودی ها با هیئت ایرانی گفت به احتمال زیاد زائران ایرانی امسال به حج نمی روند.
بحث اصلی ما تامین امنیت. ما الان به هر حال رابطه سیاسی الان نداریم، اونجا هیچ کنسولگری اصلا وجود نداره، حمایت کنسولی نمیتونه از شهروندان ایرانی بشه، به خصوص با این بی کفایتی که ما در دولت عربستان در سال گذشته دیدیم.
در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد، عربستان روابط خود را با ایران قطع کرد و ایران نیز مقام‌های سعودی را به کارشکنی در اعزام زائران به حج متهم کرده است.
بنابر گزارش‌ها از ایران 35 دختر و پسر که روز گذشته در یک میهمانی شرکت کرده بودند بازداشت شده و شلاق خوردند. به گفته اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین این میهمانی به مناسبت جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین برگزار شده و حاضران به گفته او به صورت مختلط به رقص و پایکوبی پرداختند. این مقام قضایی گفته است دادگاه با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از بازداشت شدگان را به 99 ضربه شلاق محکوم کرده و این حکم در همان روز اجرا شده است. دو روز قبل از این رویداد نیز دادستانی کرمان از دستگیری 23 نفر در یک مهمانی خبر داده بود.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص جلوگیری از خرید آب سنگین ایران توسط آمریکا گفت ایران بر اساس توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی متعهد به فروش آب سنگین نیست. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولتش از خرید آب سنگین از ایران منع می شود. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، پنجشنبه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران بر اساس توافق هسته‌ای با 5+1 یا همان برجام متعهد نیست آب سنگین خود را بفروشد.
طبق برجام آمریکا یا هیچ کشور دیگری متعهد به خرید آب سنگین از ما نیست. ما هم متعهد تنها تعهدی که داریم این هستش که میزان مورد نیاز آب سنگین خودمون رو برمی‌داریم، مازاد بر اون رو برای فروش به بازارهای جهانی عرضه می‌کنیم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا از خرید آب سنگین از ایران منع می‌شود. این لایحه برای اجرای شدن باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد و سپس در صورت موافقت و امضای باراک اوباما رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا خواهد کرد. سنای آمریکا دو هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کرد رأی منفی داده بود. اوایل اردیبهشت ماه دولت اوباما اعلام کرد که در راستای توافق هسته‌ای با ایران 32 تن آب سنگین از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند. بر اساس برجام ایران نمی‌تواند در مرحله اول اجرای این توافق بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد که این میزان در نهایت باید به حداکثر 90 تن برسد. از بهمن آقای دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در آمریکا، می‌پرسیم جدا از موضوع برجام، به طور کلی خرید و فروش آب سنگین از چه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟
آب سنگین کالایی است که در بازار بین المللی خریدار داره و قیمت روش گذاشته میشه. حالا تحت کنترل های سازمان ملل و سازمان بین المللی انرژی اتمی بایستی معامله صورت بگیره، ولی به هر یک نوع معامله تجاری روی این موضوع وجود داره و ایران متعهد هست به برجام که این مقدار مازاد رو در بازارهای بین المللی عرضه بکنه.
عباس عراقچی در گفتگوی تلویزیون خود گفت ایران سرگرم مذاکره با کشورهای دیگر برای فروش آب سنگین خود است.
ما الان برای 40 سال دیگه با یک کشور دیگه در حال مذاکره هستیم و نهایتاً هم اگر مشتری پیدا نشه از نظر ما هیچ تحولی در برجام رخ نداده.
بهمن آقای دیبا میگوید
اصولاً تولید آب سنگین در نیروگاه عراق متوقف نشده و قرار هم نیست متوقف بشه. حتی ایران ممکنه برنامه‌هایی داشته باشه برای اینکه به صورت یکی از صادرکننده‌های مهمتر در زمینه آب سنگین به بازارهای بین‌المللی در بیاد. مشتری‌های دیگری هم مطرح هستن که ایران در حال مذاکره هست با اونها برای فروش آب سنگین و اونها از روسیه، چین و حتی هند در این زمینه نام برده شده. از بابت سیاسی میشه گفتش که لطمه‌ای به خود برجام نیست، ولی به هر حال این یک نظر من از سیاسی لطمه‌ای هست به روابط بین ایران و آمریکا.
ایالات متحده آمریکا از حدود 70 سال پیش تولید کننده آب سنگین است، اما روزنامه وال استریت جورنال به تازگی گزارش داد که آمریکا نگران است تهران نتواند خریداری برای این ماده پیدا کند و ذخایر آب سنگینش افزایش پیدا کند.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرتتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
خامنه ای، خانم نرگس محمدی و افرادی نظیر ایشان که از حقوق بشر دفاع میکنند روزی از شما و خانواده و دوروبرتون دفاع خواهند کرد. چگونه راضی میشید اینا در زندان باشند؟
جناب آقای روحانی، شما قول تصویب لایحه شهروندی رو دادید، حقوق شهروندی. دانشجویی که فارغ التحصیل شده اشتباه کرده در یه باقی، اونم نه وسط خیابون، رفته جشن گرفته، همون روز دادگاه تشکیل میشه، همون روز شلاق میخوره. ولی تمام دزدان و قطاع و طریقان که شما بارها فریادتون از دستون بلند بوده، اونا آزاد دارن میگردن، جز اینه که میخوان شما رو کوچیک کنن. بالاخره شما رئیس جمهور هستید، واقعا همینجور باید رفتار کرد با جوانای مملکت.
آقای خامنه ای، درست است که قدرت دارید، اما بترس از آه مظلوم که اگر دامن را گرفت دیگر گذشته از کار است.
آخر هفته است و وقتشه که ببینیم هفته نامه ها و ماه نامه ها با چه مطالبی منتشر شدند. خب شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از طریق اسکایپ با ماست. سلام آقای رفیزاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم که به موضوع ریاست مجلس دهم پرداخته. نگاه این هفته نامه به آرایش سیاسی مجلس دهم چطور بوده؟
بله، هفته نامه تجارت فردا پرسش اصلی رو که مطرح کرده در این شماره خودش این هست که آیا آقای علی لاریجانی برای ریاست مجلس دهم مناسب تر هست یا آقای محمد رضا عارف. تیتر اصلیش هم به همین موضوع، یعنی عیار ریاست، اختصاص داره و آقای صادق زیباکلام که کارشناس سیاسی هست در ایران به این هفته نامه گفته که اگر آقای عارف رئیس مجلس دهم بشه، اصلاح طلبان به هدفشون نخواهند رسید. در مقابل این نظر، خانم آذر منصوری که خودش از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هست، به هفته نامه تجارت فردا گفته که آقای عارف اگر رئیس هم نشه در پارلمان بسیار تاثیرگذار هست، چرا که ایشون نقش بسیار مؤثری داشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی در سال 94. برخی دیگر از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هم گفتن که ما از آقای علی لاریجانی حمایت می‌کنیم و ایشون گزینه مناسب‌تری برای ریاست مجلس دهم است.
دیدم که هفته نامه پایتخت کهن هم به رقابت برای ریاست مجلس دهم پرداخته.
بله، هفته نامه پایتخت کهن هفته نامه ایست که نزدیک است به اصلاح طلبان، اما به شدت موازی مخالف ریاست آقای محمد رضا عارف رو اتخاذ کرده و در این شماره هم همونطوری که از روی جلدش معلوم هست اشاره کرده به این موضوع که در 10 دوره مجلس، یعنی 9 دوره گذشته، 5 دوره کسانی که منتخب اول تهران بودن به ریاست مجلس نرسیدن، بنابراین این نمیتونه تأثیر بگذاره بر ریاست آقای عارف. علاوه بر این به سراغ شماری از نمایندگان اصولگرا هم رفته که اونها حمایت کردن از آقای علی لاریجانی و برخی از منتخبان تهران هم به این هفته نامه گفتن که ممکن هست به آقای علی لاریجانی رأی بدن.
ماهنامه جامعه پویا به چه مطالبی بیشتر اشاره کرده؟
ماهنامه جامعه پویا در شماره تازه خودش به مناسبت دهم خرداد که 5 سالگرد درگذشت آقای عزت الله صحابی است، از چهره‌های فعال سیاسی و مدنی در ایران، عکس روی جلد خودش رو به ایشون اختصاص داده و گفتگویی داره با آقای حسین شاه حسینی درباره سلوک و روش فعالیت آقای عزت الله صحابی و رویدادهای زندگی سیاسی ایشون. علاوه بر این یک یادنامه مختصر هم منتشر کرده برای هوشنگ گلشیری که 16 خرداد ماه سالگرد درگذشت ایشونه. پرونده‌ای هم درباره آثار شهریار مندنی پور از نویسندگان معاصر داره.
و 2 از جشنواره کن برای سینمای ایران و تصاویر اصغر فرهادی و شهاب حسینی در روی جلد تماشاگران امروز. روایت این هفته نامه از واکنش ها به این جوایز چی بوده؟
بخشی از واکنش ها در ایران رو هفته نامه تماشاگران به عنوان دلواپسان اصغر توصیف کرده و نوشته که آقای بهروز افخمی از جمله کسانی است که گفته من با بحث دگرباش ها که در روزنامه وطن امروز مطرح کردم کمک کردم که آقای اصغر فرهادی در جشنواره کن مورد توجه قرار بگیره و جایزه به ایشون داده بشه. توصیه سخنگوی وزارت ارشاد رو هفته نامه تماشاگران امروز منتشر کرده که به آقای فرهادی توصیه کرده فیلم های مناسب تری بسازه و البته یک مقاله مفصل هم درباره دوران بازیگری شهاب حسینی که برنده بهترین جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره کن شد در این شماره تماشاگران امروز منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم ازتون.
در ادامه این برنامه،
گرافیک برای من این اهمیت و این ارزشمندی رو داشت که من رو مجبور می‌کرد.
برشی از زندگی مرتضی ممیز، پدر گرافیک نوین ایران.
و علت اینم که یکی از کارهایی که من تو کار گرافیک مثلا
و آسمان ایران در این جمعه خردادی. آسمان ایران در بیشتر نقاط صافه. بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی در بعد از ظهر امروز در مناطقی از شمال غرب افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی شده. امروز سواحل خلیج فارس و دریای عمان مواجی هستش، اما در سایر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود. شهر کرد آسمانی صاف داره ولی با 4 درجه سردترین استان و اهواز با 43 درجه گرم‌ترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است ولی گاهی وزش باد داره.
این مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط خبرهای ادامه می دهیم. نشست سران هفت کشور قدرتمند اقتصادی از روز گذشته در شبه جزیره شیما در ژاپن آغاز به کار کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید برای فروش 40 تن آب سنگین دیگر مذاکراتی با یک کشور در حال انجام است. دونالد ترامپ آرای کافی را برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا کسب کرد. 35 دختر و پسر در قزوین پس از شرکت در یک میهمانی شلاق خوردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از رفتارهای سعودی ها با هیئت ایرانی گفت به احتمال زیاد زائران ایرانی امسال به حج نمی روند. به دنبال گسترش اعتراض ها به اصلاح قوانین کار در فرانسه، شماره بیشتری از کارمندان در این کشور به موج اعتصاب ها پیوستند. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان در مراکز تصمیم گیری خواند هشدار داد.
کلوز آپ، برنامه‌ای که جمعه ها شما با اون بعده دارید، این هفته به زندگی مرتضی ممیز، گرافیست مشهور ایرانی می‌پردازه. کاری از کیانوش فرید که با هم تماشا می‌کنیم.
مرتضی ممیز در 4 شهریور 1315 در تهران به دنیا آمد و 69 سال بعد در 5 آذر ماه سال 1384 در حالی در همین شهر چشم از جهان فرو بست که توانسته بود نامش را به عنوان پدر هنر گرافیک ایران ثبت کند. او در خانواده هنردوست بزرگ شد و در نوجوانی برای تأمین بخشی از مخارج تحصیل خود به تابلو نویسی برای مغازه ها پرداخت. در سال 1335 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و اگرچه رشته تحصیلیش نقاشی بود، با آنگونه که خود در گفتگویش با ابراهیم حقیقی میگوید گرافیک در آن زمان ارج و قربی نداشت، اما او شیفته این هنر بود.
دانشکده انعکاس خوبی نداشت. اسمش کار گرافیک نبود. ما نقاش تبلیغاتی شده بودیم. اون موقع اسمش نقاشی تبلیغاتی بود. و کسانی که کار گرافیک میکردن گفتن اینا نقاشای تبلیغاتی هستند و خیلی جنبه خیلی بازاری و موهنی داشت. و کسی که میرفت نقاش تبلیغاتی میشد در واقع یک آدم منحرف از راه هنری بود.
با این همه ممیز نه تنها تسلیم این فضای غالب نشد، بلکه سهمی مهم در تغییر نگاه دانشگاه و جامعه هنری و روشنفکری ایران به گرافیک داشت. قباد شیبا، گرافیست سرشناس معاصر و از دوستان مرتضی ممیز، در گفتگویی که با او داشتم از این نقش چنین یاد می کند.
از نقطه نظر کاری آقای مرحوم ممیز از همون دوران جوانی در واقع یک سلیقه خاصی که ناشی از سلیقه گرافیک اون زمان غرب بود به ایران وارد کردن از طریق طراحیایی که برای کتاب هفته که سردبیری آقای مرحوم شاملو بود با تصویرگری های بسیار زیبایی که منتها گفتم دفرماسیونی بود که توی تصویرگری تو غرب اون وقتا به وجود آمده بود، ایشون در واقع قلم زدن و با او امضای بسیار زیباشون مردم که این کتاب هفته رو میخریدن و میخوندن در واقع عادت کرده بودن به تصویر سازی هایی که ایشون برای قصه ها و مطالب اون کتاب بود. از اون به بعد در واقع ممیز با یک شخصیت خاص گرافیکی تو ایران اشتهار پیدا کرد.
یه پرانتز را کنم، باز حرفای یه دفعه پیش خودم رو که راجع به همون مسئله سیاست و مبارزه سیاسی و غیر ذالک است و یا آداپتاسیون با شرایط جامعه، اینجا من بگم که من بسیار بسیار تلاش کردم که راه حلای زندگی امروزمون رو پیدا کنم. مثلا یه سری تجربیاتی که روی صفحه آرایی داشتم، دیدم این صفحه آرایی رو من چجوری میتونم توی طراحی یک صحنه تئاتر هم پیاده بکنم، و یا توی دکوراسیون مثلا خونمون که میری من همون لی‌آوتی رو کردم که اغلب توی مجلات میکنم، متوجه ارزان هستی، و همون لی‌آوتی رو میکنم که یه پوستر رو میسازم و همون لی‌آوتی رو میکنم که یه ایلوستراسیون رو میسازم.
او از جمله با تصویرسازی‌هایش برای کتاب جمعه، طرح جلدهایش برای کتاب‌ها، نشانه‌ها و لوگوهایش برای شرکت‌ها و مؤسسات مختلف و پوسترهایش برای تئاترها و فیلم‌ها نه تنها به عنوان هنرمندی پیشگام و مؤثر شناخته شد، بلکه با تدریس گرافیک در دانشگاه نقشی اساسی در پایگیری و رواج هنر گرافیک بازی کرد. قباد شیبا زندگی و هنر مرتضی ممیز را از هم جدا نمی‌داند.
از نقطه نظر شخصیتی من فکر میکنم کسی بود که زندگیشو همه چیزشو فدای هنر گرافیک کرد و سال 47 بود که رشته گرافیک تو دانشکده هنرهای زیبا در واقع پایه‌گذاری شد. ایشون شروع کردن به کار تدریس و نگاه لهستانی خودشونو در گرافیک ایران از طریق تدریس وارد کردن و این اواخر در واقع یک دوری زدن به طرف به وجود آوردن گرافیک با لحن ایرانی. این در واقع پرونده کاریشون بود.
مرتضی ممیز در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود آثارش را در 10 نمایشگاه انفرادی و گروهی به نمایش گذاشت و از بسیاری از جشنواره‌های داخلی و خارجی جایزه گرفت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
تیم ملی اسنوکر ایران قهرمان آسیا شد. این یکی از خبرهای ورزشی بود، اما بقیه خبرها رو از مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی ایران در رقابت‌های اسنوکر تیمی آسیا عنوان قهرمانی را به خودش اختصاص داد. این رقابت‌ها در امارات برگزار شد. بازیکنان ایران سهیل واحدی و امیر سرخوش تونستن تایلند رو ببرن، مالزی رو ببرن. در فینال هم مقابل هندوستان به برتری رسیدن. بازی تا پارت پنجم 2-2 مساوی بود، برابر پیش می‌رفت، اما سرانجام ایران تونست پارت پنجم رو به سود خودش خاتمه بده و این رقابت رو 3-2 ببره. تیم ملی فوتبال ایران مقابل قرقیزستان قرار خواهد گرفت. بازی قطعی شده 18 خرداد این مسابقه به انجام خواهد رسید. برای 18 خرداد اول قرار بود ایران با نروژ بازی کنه، بعد تغییر کرد، قرار شد با کرواسی بازی کنه و سرانجام قرقیزستان حریف ایران شد. از تیم‌های در بهترین حالت میشه گفت درجه 2 فوتبال آسیا، ولی خب به هر حال تصمیم کادر فنی اینه که ایران با تیم‌های بزرگ فوتبال دنیا روبرو نشه، در شرایطی که کره جنوبی با اسپانیا بازی خواهد کرد و استرالیا به مساف انگلستان میره. آیا لستر سیتی فوتبال ایران با همون شرایط به کار خودش ادامه خواهد داد؟ و آیا اصولاً میشه گفت که استقلال خوزستان لستر سیتی فوتبال ایرانه؟ چون اگر بخوایم این دوتا تیم رو با هم مقایسه کنیم، لستر بعد از قهرمانی نه سرمربیشو از دست داد و نه تا این لحظه ستاره های خودش از دست داد و با همون ساختار با همون شرایط وارد فصل جدید خواهد شد. اما استقلال خوزستان هنوز فصل تموم نشده، عبدالله ویسی مذاکره کرده بود با سپاهان، الان هم که دیگه قطعی شده این ماجرا و فصل بعد با سپاهان اصفهان. از بازیکنهای کلیدیش هم یکی پس از دیگری خبر میرسه که دارن جدا میشن، از جمله موسی کولیبالی مدافع بسیار تاثیرگذار این تیم که او هم همراه با ویسی به اصفهان میره تا در تیم سپاهان بازی کنه. رضا علیپور کوهنورد ایرانی که از یخچال جنوبی دماوند سقوط کرده بود و دچار مصدومیت شدید شده بود، متاسفانه پس از چند ماه مصدومیت شدید و تحمل درد و رنج چشم از جهان فرو بست. و خبر آخر در رابطه با سعید علی حسینی وزنه‌بردار ایرانی که به صورت مادام العمر از حضور در رقابت‌ها محروم شده بود، یکی دو سال قبل بود که با تخفیف مواجه شد، به 12 سال کاهش پیدا کرد از سوی دادگاه عالی ورزش، اما با پیگیری های فدراسیون جدید وزنه‌برداری و از طرفی تغییر بخشی از قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ، او سال آینده پاییز سال 2017 محرومیتش به پایان میرسه و میتونه از سن 30 سالگی مجدداً برگرده به ورزش قهرمانی، کسی که رکوردهای جوانان جهان هنوز به اسم اوست و این رکوردها تغییر نکرده. وزن برداری که قرار بود در المپیک 2008 پکن به مدال برسه، اون مسابقات رو از دست داد که حالا با سپری شدن سالهای جوانی همچنان امیدواره که سال آینده وقتی برمیگرده مجدداً در ترکیب تیم ملی بدرخشه. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
همچون هر آخر هفته، بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در حفظ گذشته، هفته پر از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها.
اوایل هفته رسانه‌ها خبر دادند از اینکه اجرای شهرام ناظری، هنرمند برجسته ایرانی، به همراه گروه ناگفته ها در اصفهان بدون حضور هنرمندان زن نوازنده گروه برگزار شده. حافظ ناظری، فرزند شهرام ناظری که پدرش رو در تور اجراهای سراسریش در ایران همراهی میکنه، گفته بین لغو کنسرت و همراه نداشتن هنرمندان زن باید اونها یکی رو انتخاب میکردن. شهرام ناظری خودش بر روی صحنه به اعتراض به این اقدام گفت نباید کسی به واسطه جنسیتش از ارائه هنرش محروم شه. ارکستر سمفونیک تهران پس از چند سال وقفه، درست پیش از آغاز سال گذشته، سال 94، فعالیتش رو به سرکردگی علی رهبری از سر گرفت. اما در اواخر سال گذشته و اوایل امسال، سال 95 خورشیدی، مسئله مدیریت و رهبری دائم این ارکستر بسیار جنجال برانگیز شد و نهایتاً هم علی رهبری از این سمت‌ها کنار رفت، با این توضیح که همچنان وضعیت مدیریت و رهبری دائم این ارکستر روشن نیست. از سه‌شنبه در خانه هنرمندان ایران در تهران، سه تندیس از بزرگترین نوازندگان ساز تار در تاریخ موسیقی ایران پرده برداری شد. هنرمندانی فقید از نسل‌های مختلف که همگی اونها رو بسیاری استاد می‌خونند: غلام حسین بیکچخانی، جلیل شهناز و محمد رضا لطفی. این تندیس‌ها از این سه هنرمند برجسته ساخته‌هایی است از علیرضا خاقانی و تا 18 خرداد ماه در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان به نمایش در خواهد آمد. ماجرای لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران تا آخر هفته هم ادامه دار بود. مازیار فلاحی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ قرار بود اوایل هفته در دو شب در یزد به روی صحنه بره که این کنسرت‌ها لغو شد. در ابتدا بسیاری گمانه‌زنی کردند دلیل اون همزمانی باشه با دوم خرداد، 19 سالگرد انتخاب محمد خاتمی برای بار اول به عنوان رئیس جمهوری ایران. پس از لغو کنسرت‌های اول هفته مازیار فلاحی در یزد، این کنسرت‌ها به آخر هفته موکول شد، سه‌شنبه و چهارشنبه، اما باز هم برای برگزاری این اجراها به او اجازه داده نشد و دلیلی هم برای اون اعلام نشد. مازیار فلاحی در واکنش به لغو دوباره کنسرت‌هاش یادداشتی رو منتشر کرده و نسبت به برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های مجوزدار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌های مختلف اعتراض کرده. وقتی که بی‌قرارم چشامو باز
می‌بندم. ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. دومین روز از نشست سران هفت کشور قدرتمند اقتصادی امروز در ژاپن برگزار می شود.
ایران می گوید برای فروش 40 تن آب سنگین در حال انجام مذاکرات با یک کشور است.
دونالد ترامپ رأی کافی برای نامزدی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا را کسب کرد.
دومین روز از نشست رهبران هفت کشور قدرتمند اقتصادی دنیا معروف به گروه هفت امروز در ژاپن پی گرفته می شود. نخستین روز از این نشست روز گذشته در شبه جزیره شیما و پس از بازدید رهبران هفت کشور از معبد بزرگ ایسه آغاز شد. گروه هفت شامل کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن است و رهبران این کشورها در نشست این دوره خود به موضوعاتی از قبیل اقتصاد جهانی، مقابله با تروریسم و تغییرات اقلیمی می‌پردازند.
ایران می‌گوید برای فروش 40 تن آب سنگین با یک کشور در حال انجام مذاکره است. این خبر را شب گذشته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مسئول پیگیری برجام، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد. آقای عراقچی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که این موضوع ناقض برجام به شمار نمی‌رود و اهمیت چندانی ندارد.
مشتریان بسیاری برای اون وجود داره. آمریکا خودش 32 تن رو خریداری کرد. ما الان برای 40 تن دیگه با یک کشور دیگه در حال مذاکره هستیم و نهایتاً هم اگر مشتری پیدا نشه از نظر ما هیچ تحولی در برجام رخ نداده. نه اونها متعهد به خرید هستن، نه ما متعهد به فروش هستیم. ما فقط متعهد به عرضه.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کند. این مصوبه باید در مجلس سنا نیز تایید شود.
رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که آرای دونالد ترامپ برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری به حد نصاب لازم رسیده است. این خبر را شب گذشته ابتدا خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس برآوردهای خود منتشر کرد. دونالد ترامپ پس از انتشار این خبر در جمع خبرنگاران حاضر شد و از جمله در واکنش به اظهارات اخیر باراک اوباما گفت که یک خوردن رهبران جهان از نامزدی او موضوع بدی نیست.
خیلی از کشورها تا حالا از ما فقط بهره برداری و سوء استفاده کردند. ما با این کشورها روابطی عالی خواهیم داشت، اما اگر اونا یک خوردن در معنای دوستانش چیز بدی نیست، خوبم هست.
ساعتی پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست گروه هفت به ژاپن رفته گفته بود رهبران هفت کشور صنعتی از این موضوع یک خوردند.
رهبران این کشورها از نامزد جمهوری خواهان شگفت زده هستند. نمی دانند برخی از اظهارات او را چقدر جدی بگیرند، اما یکی خوردند.
در پی اقدام دولت فرانسه در اصلاح قوانین کار، اعتراض‌ها در این کشور گسترش یافته است. اعتصاب‌های کارگری از روزهای قبل آغاز شده بود، اما دیروز با پیوستن کارمندان پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های اتمی فعالیت این تأسیسات متوقف شد و حمل و نقل عمومی در برخی شهرها نیز به حال تعطیل درآمد. بنابر گزارش‌ها پلیس و معترضان در چند شهر با یکدیگر درگیر شدند و ماموران امنیتی در پاریس دست کم 77 نفر را بازداشت کردند. اتحادیه‌های کارگری معترضند که قوانین جدید دستمزد اضافه کاری را کاهش می‌دهد و اخراج کارکنان را در برخی شرایط آسان‌تر می‌کند. با این حال مانوئل والز نخست وزیر فرانسه گفته است که اصلاحات لغو نمی‌شود، اما امکان تغییر در آنها وجود دارد.
مقام‌های قضایی ایران می‌گویند 35 دختر و پسر که روز گذشته در یک مهمانی شرکت کرده بودند بازداشت شده و شلاق خوردند. به گفته اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، این میهمانی به مناسبت جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین برگزار شده و حاضران به گفته او به صورت مختلط به رقص و پایکوبی پرداخته بودند. این مقام قضایی گفته است دادگاه با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از بازداشت شدگان را به 99 ضربه شلاق محکوم کرد و این حکم در همان روز به اجرا درآمد.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص جلوگیری از خرید آب سنگین ایران توسط آمریکا گفت ایران بر اساس توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی متعهد به فروش آب سنگین نیست. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولتش از خرید آب سنگین از ایران منع می‌شود. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران بر اساس توافق هسته‌ای با 5+1 یا همان برجام متعهد نیست آب سنگین خود را بفروشد.
طبق برجام آمریکا یا هیچ کشور دیگری متعهد به خرید آب سنگین از ما نیست. ما هم متعهد تنها تعهد که داریم این هستش که میزان مورد نیاز آب سنگین خودمون رو خب برمیداریم، مازاد بر اون رو برای فروش به بازارهای جهانی عرضه میکنیم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا از خرید آب سنگین از ایران منع میشود. این لایحه برای اجرای شدن باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد و سپس در صورت موافقت و امضای باراک اوباما رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا خواهد کرد. سنای آمریکا دو هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کرد رأی منفی داده بود. اوایل اردیبهشت ماه دولت اوباما اعلام کرد که در راستای توافق هسته‌ای با ایران 32 تن آب سنگین از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند. بر اساس برجام ایران نمیتواند در مرحله اول اجرای این توافق بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد که این میزان در نهایت باید به حداکثر 90 تن برسد. از بهمن آقای دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در آمریکا، میپرسیم جدا از موضوع برجام، به طور کلی خرید و فروش آب سنگین از چه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟
آب سنگین کالایی است که در بازار بین المللی خریدار داره و قیمت روش گذاشته میشه. حالا تحت کنترل های سازمان ملل و سازمان بین المللی انرژی اتمی بایستی معامله صورت بگیره، ولی به هر یک نوع معامله تجاری روی این موضوع وجود داره و ایران متعهد هست طبق برجام که این مقدار مازاد رو در بازارهای بین المللی عرضه بکنه.
عباس عراقچی در گفتگوی تلویزیون خود گفت ایران سرگرم مذاکره با کشورهای دیگر برای فروش آب سنگین خود است.
ما الان برای 40 سال دیگه با یک کشور دیگه در حال مذاکره هستیم و نهایتاً هم اگر مشتری پیدا نشه از نظر ما هیچ تحولی در برجام رخ نداده.
بهمن آقای دیبا میگوید
اصولاً تولید آب سنگین در نیروگاه عراق متوقف نشده و قرار هم نیست متوقف بشه. حتی ایران ممکنه برنامه‌هایی داشته باشه برای اینکه به صورت یکی از صادرکننده‌های مهمتر در زمینه آب سنگین به بازارهای بین‌المللی در بیاد. مشتری‌های دیگری هم مطرح هستن که ایران در حال مذاکره هست با اونها برای فروش آب سنگین، و اونها از روسیه، چین و حتی هند در این زمینه نام برده شده. از بابت سیاسی میشه گفتش که لطمه‌ای به خود برجام نیست، ولی به هر حال این یک به نظر من نظر سیاسی لطمه‌ای هست روابط بین ایران و آمریکا.
ایالات متحده آمریکا از حدود 70 سال پیش تولید کننده آب سنگین است، اما روزنامه وال استریت جورنال به تازگی گزارش داد که آمریکا نگران است تهران نتواند خریداری برای این ماده پیدا کند و ذخایر آب سنگینش افزایش پیدا کند.
آخر هفته است و وقتشه که ببینیم هفته نامه ها و ماه نامه ها با چه مطالبی منتشر شدند. خب شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار از طریق اسکایپ با ماست. سلام آقای رفیزاده، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم که به موضوع ریاست مجلس دهم پرداخته. نگاه این هفته نامه به آرایش سیاسی مجلس دهم چطور بوده؟
بله، هفته نامه تجارت فردا پرسش اصلی رو که مطرح کرده در این شماره خودش این هست که آیا آقای علی لاریجانی برای ریاست مجلس دهم مناسب تر هست یا آقای محمد رضا عارف. تیتر اصلیش هم به همین موضوع یعنی عیار ریاست اختصاص داره و آقای صادق زیباکلام که کارشناس سیاسی هست در ایران به این هفته نامه گفته که اگر آقای عارف رئیس مجلس دهم بشه اصلاح طلبان به هدفشون نخواهند رسید. در مقابل این نظر خانم آذر منصوری که خودش از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هست به هفته نامه تجارت فردا گفته که آقای عارف اگر رئیس هم نشه در پارلمان بسیار تاثیرگذار هست، چرا که ایشون نقش بسیار مؤثری داشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی در سال 94. برخی دیگر از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هم گفتن که ما از آقای علی لاریجانی حمایت می‌کنیم و ایشون گزینه مناسب‌تری برای ریاست مجلس دهم است.
دیدم که هفته نامه پایتخت کهن هم به رقابت برای ریاست مجلس دهم پرداخته.
بله، هفته نامه پایتخت کهن هفته نامه ایست که نزدیک است به اصلاح طلبان اما به شدت موازی مخالف ریاست آقای محمد رضا عارف رو اتخاذ کرده و در این شماره هم همونطوری که از روی جلدش معلوم هست اشاره کرده به این موضوع که در 10 دوره مجلس یعنی 9 دوره گذشته 5 دوره کسانی که منتخب اول تهران بودن به ریاست مجلس نرسیدن، بنابراین این نمیتونه تأثیر بگذاره بر ریاست آقای عارف. علاوه بر این به سراغ شماری از نمایندگان اصولگرا هم رفته که اونها حمایت کردن از آقای علی لاریجانی و برخی از منتخبان تهران هم به این هفته نامه گفتن که ممکن هست به آقای علی لاریجانی رای بدن.
ماهنامه جامعه پویا به چه مطالبی بیشتر اشاره کرده؟
ماهنامه جامعه پویا در شماره تازه خودش به مناسبت دهم خرداد که پنجمین سالگرد درگذشت آقای عزت‌الله صحابی است از چهره‌های فعال سیاسی و مدنی در ایران، عکس روی جلد خودش رو به ایشون اختصاص داده و گفتگویی داره با آقای حسین شاه حسینی درباره سلوک و روش فعالیت آقای عزت‌الله صحابی و رویدادهای زندگی سیاسی ایشون. علاوه بر این یک یادنامه مختصر هم منتشر کرده برای هوشنگ گلشیری که 16 خرداد ماه سالگرد درگذشت ایشونه. پرونده‌ای هم درباره آثار شهریار مندنی پور از نویسندگان معاصر داره.
و دو جایزه از جشنواره کن برای سینمای ایران و تصاویر اصغر فرهادی و شهاب حسینی در روی جلد تماشاگران امروز. روایت این هفته نامه از واکنش‌ها به این جوایز چی بوده؟
بخشی از واکنش‌ها در ایران رو هفته نامه تماشاگران به عنوان دلواپسان اصغر توصیف کرده و نوشته که آقای بهروز افخمی از جمله کسانی است که گفته من با بحث دگرباش‌ها که در روزنامه وطن امروز مطرح کردم کمک کردم که آقای اصغر فرهادی در جشنواره کن مورد توجه قرار بگیره و جایزه به ایشون داده بشه. توصیه سخنگوی وزارت ارشاد رو هفته نامه تماشاگران امروز منتشر کرده که به آقای فرهادی توصیه کرده فیلم‌های مناسب‌تری بسازه و البته یک مقاله مفصل هم درباره دوران بازیگری شهاب حسینی که برنده بهترین جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره کن شد در این شماره تماشاگران امروز منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم ازتون.
و آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. آسمان ایران در بیشتر نقاط صاف است. بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی در بعد از ظهر امروز در مناطقی از شمال غرب افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی شده. امروز سواحل خلیج فارس و دریای عمان مواج است، اما در سایر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار وجود داره. شهر کرد آسمانی صاف داره ولی با 4 درجه سردترین استان و اهواز با 43 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است ولی گاهی وزش باد داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی را با نگاهی به سرخط آخرین خبرها ادامه می‌دهیم. نشست سران 7 کشور قدرتمند اقتصادی از روز گذشته در شبه جزیره شیما در ژاپن آغاز به کار کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید برای فروش 40 تن آب سنگین دیگر مذاکراتی با یک کشور در حال انجام است. دونالد ترامپ آرای کافی را برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا کسب کرد. 35 دختر و پسر در قزوین پس از شرکت در یک مهمانی شلاق خوردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از رفتار سعودی‌ها با هیئت ایرانی گفت به احتمال زیاد زائران ایرانی امسال به حج نمی‌روند. دنبال گسترش اعتراض‌ها به اصلاح قوانین کار در فرانسه، شمار بیشتری از کارمندان در این کشور به موج اعتصاب‌ها پیوستند. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان در مراکز تصمیم گیری خواند هشدار داد.
اما کلوزا برنامه‌ای که جمعه ها شما با اون وعده دارید این هفته به زندگی مرتضی ممیز گرافیست مشهور ایرانی می‌پردازه، کاری از کیانوش فرید که با هم می‌بینیم.
مرتضی ممیز در 4 شهریور 1315 در تهران به دنیا آمد و 69 سال بعد در 5 آذر ماه سال 1384 در حالی در همین شهر چشم از جهان فروبست که توانسته بود نامش را به عنوان پدر هنر گرافیک ایران ثبت کند. او در خانواده هنردوست بزرگ شد و در نوجوانی برای تأمین بخشی از مخارج تحصیل خود به تابلو نویسی برای مغازه ها پرداخت. در سال 1335 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و اگرچه رشته تحصیلیش نقاشی بود با آنگونه که خود در گفتگویش با ابراهیم حقیقی میگوید گرافیک در آن زمان ارج و قربی نداشت، اما او شیفته این هنر بود.
دانشکده انعکاس خوبی نداشت، اسمش کار گرافیک نبود، ما نقاش تبلیغاتی شده بودیم، موقع اسمش نقاشی تبلیغاتی بود و کسانی که کار گرافیک میکردن گفتن اینا نقاش های تبلیغاتی هن و خیلی جنبه خیلی بازاری و مهمی داشت و کسی که میرفت نقاش تبلیغاتی میشد در واقع یک آدم منحرف از راه هنری بود.
با این همه ممیز نه تنها تسلیم این فضای غالب نشد، بلکه سهمی مهم در تغییر نگاه دانشگاه و جامعه هنری و روشنفکری ایران به گرافیک داشت. قباد شیبا گرافیست سرشناس معاصر و از دوستان مرتضی ممیز در گفتگویی که با او داشتم از این نقش چنین یاد می کند.
از نقطه نظر کاری آقای مرحوم ممیز از همون دوران جوانی در واقع یک سلیقه خاصی که ناشی از سلیقه گرافیک اون زمان غرب بود به ایران وارد کردند. از طریق طراحی‌هایی که برای کتاب هفته که سردبیری آقای مرحوم شاملو بود با تصویرگری‌های بسیار زیبایی که منتها گفتم دفرماسیونی بود که توی تصویرگری تو غرب اون وقتا به وجود آمده بود، ایشون در واقع قلم زدن و با او امضای بسیار زیباشون مردم که این کتاب هفته رو می‌خریدن و می‌خوندن در واقع عادت کرده بودن به تصویرسازی هایی که ایشون برای قصه ها و مطالب اون کتابی. از اون به بعد در واقع ممیز با یک شخصیت خاص گرافیکی تو ایران اشتهار پیدا کرد.
یه پرانتز را کنم، باز حرفای یه دفعه پیش خودم رو که راجع به همون مسئله سیاست و مبارزه سیاسی و غیر ذالک است و یا آداپتاسیون با شرایط جامعه، اینجا من بگم که من بسیار بسیار تلاش کردم که راه حلای زندگی امروزمون رو پیدا کنم. مثلا یه سری تجربیاتی که روی صفحه آرایی داشتم، دیدم این صفحه آرایی رو من چجوری میتونم توی طراحی یک صحنه تئاتر هم پیاده بکنم، و یا توی دکوراسیون مثلا خونمون که میری من همون لی‌آوتی رو کردم که اغلب توی مجلات میکنم، متوجه از آن هستی؟ و همون لی‌آوتی رو میکنم که یه پوستر رو میسازم و همون لی‌آوتی رو میکنم که یه ایلوستراسیون رو میسازم.
او از جمله با تصویرسازی‌هایش برای کتاب جمعه، طرح جلدهایش برای کتاب‌ها، نشانه‌ها و لوگوهایش برای شرکت‌ها و مؤسسات مختلف و پوسترهایش برای تئاترها و فیلم‌ها نه تنها به عنوان هنرمندی پیشگام و مؤثر شناخته شد، بلکه با تدریس گرافیک در دانشگاه نقشی اساسی در پایگیری و رواج هنر گرافیک بازی کرد. قباد شیبا زندگی و هنر مرتضی ممیز را از هم جدا نمی‌داند.
از نقطه نظر شخصیتی من فکر میکنم کسی بود که زندگیشو همه چیزشو فدای هنر گرافیک کرد و سال 47 بود که رشته گرافیک تو دانشکده هنرهای زیبا در واقع پایه‌گذاری شد. ایشون شروع کردن به کار تدریس و نگاه لهستانی خودشون رو در گرافیک ایران از طریق تدریس وارد کردن و این اواخر در واقع یک دوری زدن به طرف به وجود آوردن گرافیک با لحن ایرانی. این در واقع پرونده کاریشون بود.
مرتضی ممیز در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود آثارش را در 10 نمایشگاه انفرادی و گروهی به نمایش گذاشت و از بسیاری از جشنواره‌های داخلی و خارجی جایزه گرفت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
شما که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید حتما خبر شلاق خوردن 35 دختر و پسر در قزوین رو شنیدید. خبر اینه که مقام‌های قضایی ایران میگن 35 دختر و پسر در قزوین برای جشن فارغ‌التحصیلیشون در یکی از ویلاهای اطراف قزوین جمع شده بودند و جشن گرفته بودند و رقص و پایکوبی می‌کردند. به گفته اونها که دستگیر شدند به جرم حضور در مهمانی بلافاصله 99 ضربه شلاق خوردن. اما نظرات شما در مورد این خبر؟ کاربری نوشته که در سراسر جهان جوانان سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند، اما در ایران باید شلاق بخورند و تباه شوند. این کاربر نوشته که از فواید حکومت اسلامی است. کاربر دیگری هم اشاره کرده به سخنان آقای خمینی و نوشته این هم معنای عملی کرامت انسانی در نظام مقدس ولایی. و کاربر دیگری گفته اینها فقط یک ترس دارند و از غربی شدن جوامع می‌ترسند. مشکلشون قدرت و نه دین، وگرنه در همون دین مجازات دزدی خیلی بالاتر از این هاست. با دزدی نه تنها مشکل ندارن، بلکه دستن در کار هم هستن. اینها بخشی از کامنت های شما بود و نظرات شما بود که در وبسایت ما منتشر شده. اما اگر میخواین که نظراتتون رو با ما به اشتراک بذاریم و نظرات دیگران رو بخونید، به صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
تیم ملی اسنوکر ایران قهرمان آسیا شد. این یک خبر ورزشی بود، اما بقیه خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون و خیر و خوشی. تیم ملی ایران در رقابت‌های اسنوکر تیمی آسیا عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. این رقابت‌ها در امارات برگزار شد. بازیکنان ایران سهیل واحدی و امیر سرخوش تونستن تایلند رو ببرن، مالزی رو ببرن. در فینال هم مقابل هندوستان به برتری رسیدن. بازی تا پارت پنجم 2-2 مساوی بود، برابر پیش می‌رفت، اما سرانجام ایران تونست پارت پنجم رو به سود خودش خاتمه بده و این رقابت رو 3-2 ببره. تیم ملی فوتبال ایران مقابل قرقیزستان قرار خواهد گرفت. بازی قطعی شده 18 خرداد این مسابقه به انجام خواهد رسید. برای 18 خرداد اول قرار بود ایران با نروژ بازی کنه، بعد تغییر کرد، قرار شد با کرواسی بازی کنه و سرانجام قرقیزستان حریف ایران شد. از تیم‌های در بهترین حالت میشه گفت درجه 2 فوتبال آسیا، ولی خب به هر حال تصمیم کادر فنی اینه که ایران با تیم‌های بزرگ فوتبال دنیا روبرو نشه، در شرایطی که کره جنوبی با اسپانیا بازی خواهد کرد و استرالیا به مساف انگلستان میره. آیا لستر سیتی فوتبال ایران با همون شرایط به کار خودش ادامه خواهد داد و آیا اصولا میشه گفت که استقلال خوزستان لستر سیتی فوتبال ایرانه؟ چون اگر بخوایم این دوتا تیم رو با هم مقایسه کنیم، لستر بعد از قهرمانی نه سرمربیش رو از دست داد و نه تا این لحظه ستاره های خودش رو از دست داد و با همون ساختار با همون شرایط وارد فصل جدید خواهد شد. اما استقلال خوزستان هنوز فصل تموم نشده، عبدالله ویسی مذاکره کرده بود با سپاهان، الان هم که دیگه قطعی شده این ماجرا و فصل بعد با سپاهان اصفهان از بازیکنهای کلیدیش هم یکی پس از دیگری خبر میرسه که دارن جدا میشن، از جمله موسا کولیبالی مدافع بسیار تاثیرگذار این تیم که او هم همراه با ویسی به اصفهان میره تا در تیم سپاهان بازی کنه. رضا علیپور کوهنورد ایرانی که از یخچال جنوبی دماوند سقوط کرده بود و دچار مصدومیت شدید شده بود، متاسفانه پس از چند ماه مصدومیت شدید و تحمل درد و رنج چشم از جهان فرو بست. و خبر آخر در رابطه با سعید علی حسینی وزنه‌بردار ایرانی که به صورت مادام العمر از حضور در رقابت‌ها محروم شده بود، یکی دو سال قبل بود که با تخفیف مواجه شد، به 12 سال کاهش پیدا کرد از سوی دادگاه عالی ورزش، اما با پیگیری‌های فدراسیون جدید وزنه‌برداری و از طرفی تغییر بخشی از قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ، او سال آینده پاییز سال 2017 محرومیتش به پایان میرسه و میتونه از سن 30 سالگی مجدداً برگرده به ورزش قهرمانی، کسی که رکوردهای جوانان جهان هنوز به اسم اوست و این رکوردها تغییر نکرده. وزن برداری که قرار بود در المپیک 2008 پکن به مدال برسه، اون مسابقات رو از دست داد که حالا با سپری شدن سالهای جوانی همچنان امیدواره که سال آینده وقتی برمیگرده مجدداً در ترکیب تیم ملی بدرخشه. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته با بردیا افشین.
اوایل هفته رسانه‌ها خبر دادند از اینکه اجرای شهرام ناظری، هنرمند برجسته ایرانی، به همراه گروه ناگفته‌ها در اصفهان بدون حضور هنرمندان زن نوازنده گروه برگزار شده. حافظ ناظری، فرزند شهرام ناظری که پدرش رو در تور اجراهای سراسریش در ایران همراهی می‌کنه، گفته بین لغو کنسرت و همراه نداشتن هنرمندان زن باید اونها یکی رو انتخاب میکردن. شهرام ناظری خودش بر روی صحنه به اعتراض به این اقدام گفت نباید کسی به واسطه جنسیتش از ارائه هنرش محروم شه. ارکستر سمفونیک تهران پس از چند سال وقفه، درست پیش از آغاز سال گذشته سال 94، فعالیتش رو به سرکردگی علی رهبری از سر گرفت. اما در اواخر سال گذشته و اوایل امسال سال 95 خورشیدی، مسئله مدیریت و رهبری دائم این ارکستر بسیار جنجال برانگیز شد و نهایتاً هم علی رهبری از این سمت‌ها کنار رفت، با این توضیح که همچنان وضعیت مدیریت و رهبری دائم این ارکستر روشن نیست. از سه‌شنبه در خانه هنرمندان ایران در تهران، سه تندیس از بزرگترین نوازندگان ساز تار در تاریخ موسیقی ایران پرده برداری شد. هنرمندانی فقید از نسل‌های مختلف که همگی اونها رو بسیاری استاد می‌خوانند: غلام حسین بیکچخانی، جلیل شهناز و محمد رضا لطفی. این تندیس ها از این سه هنرمند برجسته ساخته هایی است از علیرضا خاقانی و تا 18 خرداد ماه در نگارخانه میر میران خانه هنرمندان به نمایش در خواهد آمد. ماجرای لغو کنسرت های موسیقی در ایران تا آخر هفته هم ادامه دار بود. مازیار فلاحی از چهره های مطرح موسیقی پاپ قرار بود اوایل هفته در 2 شب در یزد به روی صحنه بره که این کنسرت ها لغو شد. در ابتدا بسیاری گمانه زنی کردند دلیل اون همزمانی باشه با 2 خرداد، 19 سالگرد انتخاب محمد خاتمی برای بار اول به عنوان رئیس جمهوری ایران. پس از لغو کنسرت‌های اول هفته مازیار فلاحی در یزد، این کنسرت‌ها به آخر هفته موکول شد، سه‌شنبه و چهارشنبه، اما باز هم برای برگزاری این اجراها به او اجازه داده نشد و دلیلی هم برای اون اعلام نشد. مازیار فلاحی در واکنش به لغو دوباره کنسرت‌هاش یادداشتی را منتشر کرده و نسبت به برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های مجوزدار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌های مختلف اعتراض کرده.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم که از این مجله لذت برده باشید.
تا سانه‌های دیگر با خبرها با شما خواهم.
شاد باشید و مانا.